ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان با طالبان. حالات کنونی در افغانستان اعضای ولس جرگه را نگران ساخته است. یک تن از آنان گفت:
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهن، بگن که گپ چی از زیر کاسه، چینیم کاسه است که پای هم ولسوالی ها سقوط کرد.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، حمله سایبری ده ها شرکت مهم را به تهدید روبرو ساخته است. نگاه بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سرنوشت یک تعداد خبرنگاران که با قوای آلمانی در افغانستان کار کردند. یک تن از آنان میگوید:
26 کارمند ای اداره که به طور گروهی اخراج شدند، نوع خشونت از سوی مدیران رسانه ها پنداشته میشه.
و در نیمه دوم ساعت 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داره.
طالبان آمدن بالای از این نیروهای دولتی فشار آوردن، اینا تن از راه دریای آمو رفتن و تاجیکستان پناه آوردن.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده. اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اختصاص داده است. نیروهای ضد تروریسم پاکستان میگویند آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده. دفتر هیئت معاونت این سازمان در افغانستان در توییتر خود نوشته که در این ملاقات که دیروز صورت گرفت، در مورد حمایت این سازمان از روند صلح گفتگو صورت گرفته. به گفته یوناما، گفتگوهای صلح باید واقعی باشد و به خاتمه جنگ و برآورده ساختن آرزوهای افغانها اولویت داده شود. گفتگوهای بین افغانها که در ماه سپتامبر سال گذشته در دوحه آغاز شد، با وجود چندین نشست و توافق روی آجندا کدام پیشرفت دیگر نداشت. است. دولت و طالبان همدیگر را به نداشتن صداقت در گفتگوها متهم می کنند. اتحادیه اروپا روز گذشته 25 میلیون یورو معادل حدود 30 میلیون دلار آمریکایی را برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اختصاص داد. بلاز اویواری، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در امور بودجه و منابع بشری، روز گذشته در یک کنفرانس خبری در بروکسل به خبرنگاران گفت:
La commission met à disposition 25 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire.
کمیسیون اتحادیه اروپا 25 میلیون یورو را به عنوان کمک‌های بشردوستانه اضافی برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان اختصاص داد. این کمک اساسی در رابطه با خشکسالی در این کشور است که باعث بحران غذایی برای حداقل 11 میلیون نفر شده که بر شرایط اضطراری غذایی بیش از 3 میلیون نفر در آنجا افزوده.
علاوه بر ناامنی، خشکسالی نیز باعث شده تا شمار زیاد مردم از مناطق مختلف افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دیروز گفت که از آغاز سال 1400 شمسی تا اکنون بیش از 22 هزار خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. جرمنی حدود 2400 ویزه برای افغانهای صادر کرده که با نیروهای این کشور در افغانستان کار کردند. دیوید هلمبولت، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی، دیروز در برلین گفت تا اکنون 446 کارمند محلی افغان و اعضای خانواده هایشان که در مجموع 2250 تن می شوند اسناد سفر را اخذ کردند. به گفته او این ویزه ها به افغان های داده شده که با نیروهای جرمنی در افغانستان کمک کردند. آنگرید کرام کارنباور، وزیر دفاع جرمنی، در ماه اپریل گفته بود کشورش در برابر کسانی که با کمک به نیروهای جرمنی در افغانستان جانهایشان را در معرض خطر قرار دارند مسئولیت دارد. آخرین عسکر جرمنی 29 جون افغانستان را ترک کرد. جرمنی بعد از ایالات متحده آمریکا دومین گروه بزرگ نظامی خارجی در افغانستان بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید یک تجمع بزرگ طالبان را در حومه شهر کندز هدف قرار دادند. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تجمع دیروز در منطقه 300 فامیلی و سدرک هدف قرار گرفت که در نتیجه 36 تن از جنگجویان طالبان کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفته که طالبان در این اواخر پیشرفت‌های در کندز و چندین ولایت شمال افغانستان داشتند. با اینکه طالبان در مورد این حمله در کندز چیز نگفتند، ولی در اعلامیه‌های جداگانه ادعا کردند که شماری از ولسوالی‌ها را در ولایات مختلف افغانستان تصرف کردند. اما مقامات افغان اکثرا میگویند که ادارات امنیتی و ملکی این ولسوالی‌ها به محلات امن‌تر دیگر انتقال داده شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیروهای ضد تروریسم پاکستان میگویند که آنها 5 جنگجوی مسلح را در شهر کویته کشتند. این نیروها در اعلامیه‌ای گفتند که اساکر به یک مخفیگاه جنگجویان مسلح در منطقه هزارگنج در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان حمله کردند. به اساس اعلامیه در این حمله بر اساکر نیز تیراندازی صورت گرفته و در نتیجه 5 جنگجوی مسلح کشته و 2 تن دیگر آنها از منطقه فرار کردند. اردوی پاکستان ادعا کرده که یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آنها افتاده است. قبل از این نیز درگیری های بین نیروهای پاکستانی و گروه های مسلح و تندرو مذهبی در شهر کویته صورت گرفته است. و خبر آخرین که 16 کشور غیر اتمی جهان خواستار از بین بردن اسلحه اتمی شدند. نمایندگان کشورهای ابتکار استکهلم دیروز در چهارمین اجلاسشان در مادرید گفتند که 9 کشور دارای اسلحه اتمی باید نیازهای توافقنامه عدم تکثیر اسلحه اتمی را برآورده سازند. در این اجلاس هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، گفت از بین بردن اسلحه اتمی ممکن و یک امر ضروری است. این اجلاس که به سطح وزرای خارجه برگزار شد، از اعلام گفتگوها بین واشنگتن و مسکو برای کنترل اسلحه اتمی نیز استقبال کرده. رهبران آمریکا و روسیه تاکید کردند که رویارویی اتمی به هر قیمتی که باشد باید جلو گیری شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد می گوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. در این مورد دبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات با طالبان تاکید کرده است. یوناما در تویتر خود نوشته است در این ملاقات روی حمایت ملل متحد از پروسه صلح افغانستان صحبت شده. در همین حال طالبان این خبر را رد کردند که گویا کدام طرح خاصی را برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند. همزمان با این، عمران خان، صدر اعظم پاکستان، میگوید تمام همسایگان افغانستان خواهان رای حل سیاسی بحران افغانستانند. جزئیات در این گزارش.
نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در سفر به دوحه تلاش های خود را برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح تجدید بخشیده است. دبیر لاینز دیروز با تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه دیدار کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در صفحه تویتر خود نوشته که در این ملاقات روی نیاز برای صلح و حمایت ملل متحد از این روند بحث شده است. یونما افزوده که خانم لاینز با تاکید بر گفتگوهای صلح به عنوان یگانه راه پایان جنگ به نمایندگان طالبان گفته که گفتگوهای صلح باید به گونه واقعی آغاز شود و به آن اولویت داده شود. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در حال به دوحه سفر کرده که گفتگوهای صلح در آنجا متوقف است. روز گذشته شماری از رسانه‌ها خبرهایی را منتشر کردند که گویا طالبان طرح برای صلح آماده کرده و آن را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد، اما دفتر سیاسی طالبان در قطر این خبر را رد کرده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر، در پیام به رسانه‌ها نوشته است که چنین چیزی وجود ندارد. از مدت ها پیش خبرهای امیدوار کننده در مورد صلح افغانستان وجود ندارد، اما در مورد گسترش دامنه جنگ همه روزه خبرهای تازه پخش می شوند، تا جایی که این مسئله نگرانی کشورهای همسایه افغانستان را نیز برانگیخته است. نخست وزیر پاکستان دولت افغانستان که کشورش را به ادامه جنگ و حمایت از طالبان متهم می داند، بر رسیدن به تفاهم سیاسی در افغانستان تاکید کرده است. عمران خان دیروز در بلوچستان گفت که نگران در مورد آغاز جنگ داخلی در افغانستان است.
حالا یگانه نگرانی امنیتی افغانستان است. من با رئیس جمهور ایران هم صحبت کردم. حالا تلاش ما و همه همسایه های افغانستان این است که اینجا یک تفاهم سیاسی به میان آید، جنگ طولانی و بی‌نظمی آغاز نشود، زیرا به این خاطر که به برادران ما در افغانستان آسیب می‌رسد. ضرر آن بر علاوه مهاجرت برای ما این خواهد بود که وابستگی ما به آسیای میانه آسیب می‌بیند.
متأثر شدید.
در همین حال شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان هم از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که بین هم به گفتگو بنشینند.
عمران خان کی حکومت کی
خواست حکومت عمران خان این است که طالبان و جمعیت اسلامی که در آن اشرف غنی، عبدالله و حامد کرزی و وزیر دفاع و دیگران باشند، میان خود در افغانستان مذاکره بنشینند. ما خوش می شویم که اینها بین خود نشسته و مشکل خود را حل کنند. آنان هر کس را که تعیین کنند پاکستان آن را قبول دارد.
اما حکومت افغانستان تاکید کرده که این کشور به طرف جنگ داخلی نمی رود و نیروهای امنیتی افغان می توانند که از مردم و کشورشان حفاظت کنند. حکومت همچنین گفته که به هر گونه گفتگوهای صلح حاضر است، اما از طالبان و حامیانش انتقاد می کند که به جای گفتگوهای صلح خشونت ها را افزایش داده و به جنگ اولویت دادند، چیزی که طالبان آن را نمی پذیرند.
گزارش بود در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید به صورت واقعی آغاز و به آن اولویت داده شود. این در حال است که نمایندگان ولسی جرگه با انتقاد از سقوط پیهم ولسوالی ها آن را پرسش برانگیز خواندند. شماری از آنها در جلسه عمومی روز دوشنبه شان با اشاره به پیمان امنیتی ایالات متحده و افغانستان گفتند که خروج آمریکا از افغانستان غیر مسئولانه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بحث های داغ درباره وضعیت امنیتی در افغانستان در ولسی جرگه. نمایندگان مردم اینجا از سقوط پیهم ولسوالی ها به دست طالبان انتقاد می کنند. آنان سقوط این ولسوالی ها و تسلیم شدن نیروهای امنیتی بدون مقاومت شدید به طالبان را پرسش برانگیز می دانند. نظیف زکی نماینده کابل گفت:
از این بیشتر دیگه مردم افغانستان در سردرگمی قرار ندهند، بگن که گپ چی از زیر کاسه، چینیم کاسه است که پیهم ولسوالی ها سقوط کرد، ولایت تخار ولسوالی ها سقوط کرد، قندوز، بغلان به شکل همگی سمت شمال شرق دولت وخیم و بدبختی.
شمار دیگر از نمایندگان هم بر پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان انگشت انتقاد گذاشتند و خروج امریکا از افغانستان را غیر مسئولانه خواندند. از جمله محمد کریم عتل نماینده هلمند در مجلس گفت:
امریکا در افغانستان با حکومت کنونی در روز سوم پیمان امنیتی را امضا کرد. در آن بسیار موضوعهایی بود که امریکا باید در بخش امنیت، حمایت از نظام و حکومت با افغانستان همکاری میکرد، اما آنان به آن پیمان امنیتی متحد نماندند.
برخی هم مانند فاطمه کوهستانی نماینده غور سقوط ولسوالی ها را به تقسیم ناعادلانه ساز و برگ نظامی مرتبط دانستند.
امی که ولسوالی های ما امروز سقوط می کنند دانه علت از عدم توازن در تقسیم تجهیزات و نیروهای مردمی هست. متاسفانه تجهیزات به طور عادلانه تقسیم نمیشه، تجهیزات بر اساس نیاز تقسیم نمیشه.
خواستیم دیدگاه حکومت را در پاسخ به چگونگی عملی شدن پیمان امنیتی با امریکا بدانیم، اما با تماس‌های مکرر سخنگویان حکومت در این باره اظهار نظر نکردند. پیش از این امریکا گفته بود که پس از خروج از افغانستان نیز به همکاری و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه داده و حضور دیپلماتیکش را در این کشور حفظ خواهد کرد. در همین حال فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع هرچند در پاسخ به این نگرانی ها و انتقادها پاسخ روشن نمی دهد، اما می گوید که وضعیت بهبود خواهد یافت.
نیروهای ما شبانه روزی به طور خستگی ناپذیر و بی وقفه تلاش میکنند، مبارزه میکنند، از مردم افغانستان محافظت میکنند. با وضعیتی که به وجود آمده این وضعیت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. به یاری پروردگار، حمایت مردم و همچنان جانفشانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وضعیت دوباره بهبود پیدا خواهد کرد.
این انتقادها در حال است که خبرنگاران محلی از سقوط ولسوالی‌ها در شماری از ولایت‌های شمالی خبر دادند. منابع محلی به رادیو آزادی تایید کردند که به تازگی شمار ولسوالی‌های تحت کنترل طالبان در بدخشان به 25 ولسوالی رسیده و تنها 2 ولسوالی دیگر به دست دولت باقی مانده است. این منابع که نخواستند نامشان گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند که بیشتر این ولسوالی‌ها بدون درگیری به تصرف طالبان در آمده است. منابع حکومت پیش از این گفتند که از این ولسوالی‌ها عقب نشینی تاکتیکی کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تلاش ها برای جلوگیری از قاچاق زعفران از افغانستان آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت در نشستی که وزارت زراعت با شورای امنیت ملی، وزارت های امور داخله، مالیه، صنعت و تجارت و اتحادیه ملی زعفرانکاران داشت، تاکید شد که برای جلوگیری از قاچاق زعفران از افغانستان گام های عملی برداشته شود. او افزود زعفران افغانستان در جهان جایگاه ویژه‌ای کسب کرده و باید این ارزش حفظ شود. وزارت زراعت و مالداری میگوید در حال حاضر وزارت زراعت در حال کار روی افزایش تولید، ایجاد و تجهیز مراکز پروسس، ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، آموزش کشاورزان و تعدادی از فعالیت‌های دیگر است. پیش از این گزارش‌های وجود داشت که زعفران افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق شده و آن کشورها با نام خود آن را صادر می‌کنند. افغانستان در سال 1399 هجری شمسی 21 متریک تن زعفران تولید کرد و 26 میلیون دلار از تولید و پرورش این گیاه به دست آورد. آقای رستمی می‌گوید در سال‌های اخیر 36 تن زعفران به کشورهای هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایالات متحده، کانادا و چین صادر شده است. در کارخانه های ولایت ننگرهار اکنون برای 12,000 تن زمینه کار فراهم شده است. فواد احمد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در شهرک صنعتی جلال آباد در مرکز ننگرهار 200 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده و 350 کارخانه تولیدی فعالیت دارند که برای 12,000 تن زمینه کار فراهم شده است. این کارخانه ها در بخش های تولید وسایل آلومینیومی و پلاستیکی، سنگ مرمر، سیخ گل، شامپو، صابون، روغن نباتی، قالین، مبل و فرنیچر، تولید یخ و دیگر بخش ها فعالیت دارند. به گفته آقای احمدی این تولیدات در کنار ولایات به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و کشورهای اروپایی صادر می شود. مسئولان میگویند اگر مشکل برق در شهرک های صنعتی کشور حل شود، سطح تولیدات داخلی گسترده تر شده، سرمایه گذاری بیشتر می شود و در کنار افزایش صادرات زمینه کار برای هزاران تن دیگر نیز فراهم خواهد شد. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 81 افغانی و 65 پول، 1 یورو 96 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 812 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 27 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. از حمله سایبری بزرگ در امریکا شاید شنیده باشید. حمله بر صدها شرکت در امریکا و بیرون از آنجا تأثیر گذاشته، اما میدانید که تأثیرش چقدر گسترده بوده و هکرها چقدر پول میخوان؟ در این گزارش بشنوید.
فرید وکولو رئیس شرکت کاسیا گفته که حمله سایبری بزرگ بر 800 تا 1500 شرکت خرد و بزرگ در جهان تاثیر گذاشته. اما او به خبرگزاری رویترز گفته که تشخیص گستردگی حمله دشوار است. مرکز شرکت کاسیا در فلوریدای امریکا است. این شرکت عرضه کننده تکنولوژی معلوماتی از آران مشتری دارد. کارشناسان سایبری فکر میکنند که این حمله ممکن است که بر هزاران شرکت و نهاد در حداقل 17 کشور جهان تاثیر گذاشته باشد. حمله پیش از 4 جولای روز استقلال امریکا صورت گرفته. کارشناسان گفتند که باند سایبری که به زبان روسی صحبت میکرد در حمله دخیل است. جنایتکاران سایبری در بدل رمزگشایی به هدف ارائه معلومات خواستار 70 میلیون دلار شدند، اما آنها تمایل نشان دادند که میتوانند جرامت کنند. اختلال های ناشی از این حمله به ویژه در سرورهای سویدن دیده شده، جایی که فعالیت صدها فروشگاه بزرگ مختل شده است. اداره فدرال نظارت بر امنیت سایبری جرمنی گفته که یک عرضه کننده خدمات تکنولوژی معلوماتی IT که چندین هزار مشتری دارد در این کشور متضرر شده. دو شرکت خدماتی IT در هلند مورد حمله قرار گرفته و در نیوزیلند مکاتب و کودکستان‌ها آفلاین شدند. پیش از این حمله بزرگ سایبری به هدف باجگیری در ماه می خط لوله کلونال پاپلاین امریکا را مورد حمله قرار داد که سیستم پاپلاین نفت ایالات متحده را برای مدت کوتاهی مسدود کرد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در ماه جون هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو سوئیس درباره حمله های سایبری صحبت کرده بودند. این باندها در روسیه بدون مجازات فعالیت دارند. رئیس جمهور بایدن افزود که اگر آنها دریابند که حکومت روسیه در عقب چنین حملات است، ایالات متحده با آن واکنش شدید نشان خواهد داد. دیمیتری پیشکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده درباره حمله باج افزار از کرملین تقاضا نکرده بود. او افزود این موضوع ممکن است که در جریان رایزنی ها درباره مسائل امنیتی سایبری که پوتین و بایدن روی آن توافق کردند بحث شده باشد، اما او جزئیات بیشتر ارائه نداد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم.
روزنامه مسیر پرسیده که چقدر میتوان منتظر اثرگیری گفتگوها در دوحه قطر بود. پس از آن آمده که هیئت‌های صلح حکومت گروه طالبان در 2 روز گذشته در دوحه مذاکرات را آغاز کردند. به گفته نویسنده بر هر دو طرف مذاکره کننده باید فشار وارد شود تا هر چه زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کنند و بر جنگ روان خاتمه دهند. روزنامه نوشته فشار تنها از سوی حکومت افغانستان نه، بلکه فشارها در سطح بین‌المللی بر هر دو طرف است که هرچه سریعتر مذاکرات را آغاز کنند. از سوی دیگر برخی از کشورهای بیرونی نیز از وضعیت موجود جنگ ترسیده و آن را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند. بنابراین آنها دائما خواستار شروع گفتگوها و فشار بر دو طرف هستند. نویسنده تاکید می‌کند این گفتگوها در شرایطی آغاز می‌شود که تقریبا تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند و تعداد معدودی باقی مانده نیز در روزهای آینده خواهند رفت، که از یک سو این بهانه برای مبارزه با طالبان است و از سوی دیگر دولت را مجبور به نشان دادن انعطاف پذیری می کند. روزنامه هیواد نوشته است گرچه ایالات متحده به حضور نظامی خود در افغانستان پایان داده است، اما همچنان بر روابط خود با افغانستان ادامه خواهد داد. به گفته نویسنده این روابط برای امریکا نیز مهم است، زیرا در دهه 70 اتحاد جماهیر شوروی به دلیل بی‌توجهی امریکا به افغانستان به این کشور حمله کرد و منطقه جهان را به چالش کشید. در همین حال این روزنامه می‌نویسد که روند صلح افغانستان که ایالات متحده در تبانی خود با طالبان ایجاد کرده باید به نتیجه برسد. نویسنده تاکید کرده که ایالات متحده باید با نهایت دقت و توجه به منافع ملی مردم افغانستان عمل کند و باید به تعهدات خود در توافق با افغانستان عمل کند. این روزنامه نوشته که دولت افغانستان همچنان در تلاش است تا روابط و همکاری خود با همه کشورها پس از خروج نیروهای خارجی حفظ کرده و فصل جدیدی از روابط با ایالات متحده و سایر کشورها را باز کند و فرصت‌های بهتر را ایجاد کند. و روزنامه اطلاعات روز نوشته که در جریان خروج نیروهای خارجی از افغانستان جنگ در بیشتر ولایت‌های کشور شدت گرفته، چنانچه در دو ماه گذشته نزدیک به 80 ولسوالی که بیشترشان در شمال کشور است به دست طالبان سقوط کرده است که برخیشان با کمک خیزش‌های مردمی نیروهای امنیتی پس گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی‌ها را عقب‌نشینی تاکتیکی می‌نامد. در ادامه در سر مقاله آمده که جنگ طالبان به سطح بی‌سابقه افزایش یافته که سبب افزایش نگرانی‌های مردم شده است. نویسنده تأکید می‌کند که بازگشت به جنگ به نفع دولت افغانستان یا طالبان نیست. آنها باید راهی برای صلح پیدا کنند. به باور نویسنده تنها راه حل جنگ روان مذاکرات صلح است. در غیر این صورت کشور درگیر جنگ داخلی می‌شود که به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست.
یک گروه 26 نفری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که سالها با نیروهای جرمنی در شمال کشور کار کردند در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. دولت جرمنی تعهد کرده که تمامی همکاران نظامی نیروهایش از افغانستان را بیرون می‌کند. اما سه شنبه گذشته 29 جون با خروج تمامی نظامیان جرمنی از افغانستان، این 26 خبرنگار می‌گویند که نه تنها هنوز سند پناهندگی دریافت نکردند بلکه از کارشان هم برکنار شدند. جزئیات در این گزارش.
26 فراموش شده گروهی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در بلخ است که سالها با نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار کردند. آنها اکنون برای کسب حقوق و دریافت اجازه سند پناهندگی در آلمان با اتاق به نام 26 فراموش شده در مزار شریف پناه آوردند. آنها از یک ماه به این طرف و همه روزه در این مکان جمع می شوند. بزرگترین خواستشان از دولت آلمان دریافت سند پناهندگی است. احمد رشاد رفعت 29 سال دارد و یکی از 26 فراموش شده در بلخ است. او قبل از این به حیث خبرنگار با مرکز رسانه‌ای باور کار می کرد که پیش از این رسانه مربوط به نیروهای آلمان در بلخ بود. احمد رشاد میگوید حدود یک ماه قبل با 25 همکار دیگر خود که 5 تنشان خبرنگاران زن هستند به علت ارائه اسناد برای پناهندگی در آلمان به کمپ مارمول از سوی شیرشاه امیری رئیس مرکز رسانه‌ای باور از وظیفه برطرف شد. او افزود
کارمندا و همکارای ما رفتیم پشت کمپ مارمول و خواستیم که امو اوراق کیس پناهندگی خود به کمپ مارمول تسلیم بکنیم. هر کس به صورت جداگانه کیسای خود اونجا تسلیم کردن. متاسفانه فردا وقت روز شنبه دفتر آمدیم، رهبری تصمیم گرفت که کسایی که کیس پناهندگی داده بودن اینا باید ترمینیت شوند یا فسخ قرارداد شوند و از وظیفه رخصت شوند.
آقای رفعت اتهام وارد میکند که رئیس این مرکز رسانه‌ای یک ماه معاش آنها را نیز نپرداخته است. رادیو آزادی موضوع برکناری 26 کارمند مرکز رسانه‌ای باور و نپرداختن معاشات خبرنگاران آن را با شیرشاه امیری رئیس این رسانه به اشتراک گذاشت. اما آقای امیری گفت که نمیخواهد در رابطه صحبت کند. مرکز رسانه‌ای باور یگانه رسانه‌ای تأسیس شده توسط نظامیان آلمانی در سال 2003 میلادی در ولایت کندوز بود که بعداً در 2007 میلادی به بلخ انتقال شد. این رسانه قبلاً به نام رادیو بیان شمال در بخش گزارش‌دهی از فعالیت نیروهای آلمانی در شمال افغانستان کار می‌کرد. اما از دو سال به این سو به مرکز رسانه‌ای باور تغییر نام یافته و تمرکز اساسی‌اش روی پوشش دستاوردهای نظامی قوت‌های افغان و مشاوران آلمانی آنهاست. مرکز رسانه‌ای باور با حمایت مالی آلمان در کنار نشرات رادیویی مجله به نام باور نیز به چاپ می‌رساند. دفتر نه یا حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر کنار 26 کارمند و ژورنالیست این مرکز رسانه‌ای را عمل خلاف محتویات قانون کار افغانستان دانسته است. مبین اسایی مسئول دفتر نه در بلخ چنین می‌گوید:
البته قانون کار افغانستان شرایط را واضح ساخته که کارمند باید قبل از اینکه قرارداد فسخ میشه در جریان گذاشته شوه و یا دلایل فسخ قرارداد کارمند مطابق قناعت و خواست کارمند برش گفته شوه.
خانم سایی گفت که در قسمت حل و رسیدگی به مشکل بی سرنوشتی کارمندان مرکز رسانه‌ای باور، اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مسئولیت دارد. متیولا کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز از اخراج 26 کارمند و خبرنگار مرکز رسانه‌ای باور انتقاد می‌کند. اما با باور او رسیدگی به این مشکل از صلاحیت این اداره نیست و باید مراجع بالاتر برای حل آن اقدام کند. با این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته که برخورد مسئولان مرکز رسانه‌ای باور با 26 کارمند این اداره که به طور گروهی برکنار شده نوع خشونت در برابر خبرنگاران است. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال افغانستان است. او بیشتر گفت:
26 کارمند این اداره که به طور گروهی اخراج شدند، نوع خشونت از سوی مدیران رسانه ها پنداشته میشه و در کنارش یک ماه حقوق از یا که پرداخت نشده، ای هم خلاف مقرره طرز تأسیس رسانه ها پنداشته میشه.
26 فراموش شده در حال برای دریافت پناهندگی در آلمان کمپانی دادخواهی رو اندازی کردند که آلمان به تاریخ 29 ماه جون با خروج تمامی نیروهایش به تقریبا 2 دهه ماموریت نظامی خود در این کشور پایان داد. پیش از این وزارت داخلی آلمان اعلام کرده که با ند افغانهایی که از سال 2013 به این سو با نظامیان این کشور در افغانستان همکار بودند سند اقامت می دهد. اما اکنون گروه 26 فراموش شده در بلخ منتظر است که آن وعده چه زمانه عملی خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.